در این بخش از گفتگو با موضوع مطالعه و علت فراموشی در خدمت استاد کمالوند، جناب آقای دکتر رحیمی پور، جناب آقای وحید حامد رتبه 3 کانون مرکز در سال 98، سرکار خانم بدخش رتبه 1 کانون زنجان در سال 98، جناب آقای معصومی مهر رتبه 5 کانون مرکز در سال 98، جناب آقای احسان فرجی رتبه 34 کانون مرکز در سال 98، سرکار خانم فاطمه خیاطی رتبه 90 کانون مرکز در سال 98 و سرکار خانم دکتر حسینی استاد دانشگاه و روانشناس هستیم. استاد بفرمایید.
فراموشی مطالب آموخته شده مسئله جدیه در آموزش که البته اثرات منفی هم داره و فراموشی از مسائل تکراری و مشکل ساز در یادگیری، اما یادگیری همراه با فراموشی یک مشکل و مسئله حل شدنی نیست. فراموشی تنها یک مسئله است. ببینید، موضوع فراموشی و موضوع حافظه بلند مدت و حافظه کوتاه مدت راهکارهایی هست که موضوع علم حقوق نیست، بلکه موضوع علم روانشناسیه و من هم که دارم اینجا بحث میکنم در این خصوص اظهار نظر نمیکنم. من فقط دارم تجربه شخصیم رو عرض میکنم و با کسایی که سر کار داشتم، چه در زمان تحصیل چه در زمان تدریس. سرکار خانم دکتر حسینی استاد دانشگاه و روانشناس هستند و در این خصوص مطالبی رو به عرض شما خواهند رسوند و من روانشناس نیستم که بخوام در خصوص یادگیری و فراموشی و علت فراموشی چیزی رو به عرض برسونم، بلکه نکاتی رو میخوام عرض بکنم که در زمان تحصیل و تدریس خودم باهاش مواجه بودم. من یاد گرفتم که فراموشی بخشی از یادگیریه و همانطوری که اگر آب نباشه امکان شنا وجود نداره، اگر فراموشی نباشه اصلا بحث یادگیری معنای خودش رو از دست میده. پس فراموشی یک مشکل حل شدنی نیست، بلکه یک مسئلهیه که ما باید اونو حل کنیم و البته اشخاص نسبت به یکدیگر تفاوت دارن. سرعت یادگیری در یک کسی تندتر از دیگریه و در یک کسی کندتر از دیگریه. تثبیت مطلب در یک کسی سودتر صورت میگیره، در یک کسی کندتر انجام میگیره. ولی من شخصا چه در دوران تحصیل و چه در دوران تدریس با کسی مواجه نشدم، توی دوستای دانشجوم، دوستان دوران مدرسه‌ام یا در همکارانم در زمان تدریس که در یادگیری مشکلی رو داشته باشه. هرچند فراموشی دارای اثرات منفیه، متوجه این موضوع هم هستم. چطور؟ وقتی طرف فراموش میکنه، خب یه ساعتهای خاصی رو گذاشته، زحمتی رو کشیده، تلاشی رو گذاشته، وقتی رو هزینه کرده و بعد میبینه که آنچه که آموخته از یادش خارج شده. پس بازم تأکید میکنم، به اعتقاد شخصی بنده فراموشی بخشی از یادگیریه، همچنان که آب خوردن در استخر به هنگام یادگیری شنا بخشی از یادگیری شناست. یعنی وقتی خواهی شنا کنی میبینی آب استخر رو میخوری، اون موقع میبینی که خود این آب اذیتت میکنه، ولی به هر حال جزی از یادگیریه. خدمت شما عرض بکنم که نکته اول اینه که اگر شما فراموشی به دست بهتون داد، اصلا نگران نباشید و اثر منفی براتون به وجود نیاد. من نمیتونم، من با این درس ارتباط برقرار نمی کنم، اصلا متوجه نمیشم، اساسا دنبال این موضوع نرید. وقتی یه چیزی رو فراموش میکنید یادتون باشه این یک مسئله است که شخصیه و باید اون رو حل کنید. حالا خانم دکتر حسینی خواهند گفت که باید چی کار کرد و چه کار نباید کرد. من تجربه همو دوباره تأکید میکنم. ببینیم بچه ها، منم خودم مشکل فراموشی رو دارم، همه مشکل فراموشی رو دارم. خب یه راهکاری رو من خودم برای خودم درست کرده بودم، اون تجربه شخصیمه، بازم دارم تأکید میکنم. ببینید، من در بحث یادگیری برای خودم یه قاعده ساخته بودم، اسمشم گذاشته بودم قاعده یک سوم و دو سوم. حالا قاعده یک سوم و دو سوم چی بود؟ 70% مطالبی که ما یاد میگیریم در 24 ساعت اول از بین میره. خب با توجه به اینکه 70% از بین میره، منم برای خودم قاعده درست کردم به عنوان قاعده یک سوم و دو سوم. یعنی چی؟ یعنی اگر من امروز یه چیزی رو میخوندم، برای فردا یا پس فردا که برمیگشتم، مثلا اگر قرار بود من 3 ساعت وقت بذارم و مطلب رو ادامه بدم، مثال بزنم بهتر بشه. مثلا ببینیم بچه ها، من درس مدنی رو فرض بکنیم تو برنامه‌ام گذاشتم، قرار این بود که روزی 2 عنوان یا 3 عنوان دیگه در زمان یادگیری. خب من اومدم درس مدنی رو مثلا 4 ساعت برای خودم بستم، 3 ساعت برای خودم بستم، دو قاعده 1/3 2/3 چیکار میکنم؟ اگر من 3 ساعت برای مدنی وقت گذاشته بودم، اون 3 ساعت وقت رو چیکار میکردم؟ 1 ساعتش رو اختصاص میدادم به مرور مطالب گذشته و 2 ساعت رو اختصاص میدادم به خواندن مطالب جدید. پس برای خودم قاعده ساخته بودم 1/3 2/3 2/3 برای یادگیری، 1/3 برای تکرار. حالا مثلا در گردش 15 روز، در گردش 20 روز، مثلا اگر من 3 ساعت میخواستم مدنی بخونم، میمانم چیکار میکردم؟ اولین فصلی رو که تموم کرده بودم، دوباره مثلا روز سه‌شنبه فرض بکنی که من اول اومده بودم عقود رو خونده بودم، مثلا دارم میگم تعریف عقد چیه، اقسام عقد چیه، اینا رو خونده بودم، درسته؟ حالا وقتی به طور مثال میخواستم بیام برم مبحث نمایندگی رو بخونم در ماده 196 قانون مدنی یا شرایط اساسی صحت عقد رو بخونم، میومدم چیکار میکردم بعد از 20 روز؟ اون اولین فصلی رو که 20 روز پیش خوندم، کلش رو یه بار دیگه دوره میکردم و مثلا 3 تا 4 تا بحث خونده بودم، دوباره برای 20 روز بعد میمادم چیکار میکردم؟ بحث بعدی رو دوباره دوره میکردم. پس فراموشی بخشی از یادگیریه و اگر فراموشی وجود نداشته باشه، اساسا یادگیری وجود نداره. خدمت شما عرض بکنم یه نکته دیگه هم که بگم که باعث میشه که فراموشی بیشتر بشه، یادگیری توأم با دلهور است. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یادگیری داشته باشید و هی نگران باشید، هی دلهوره داشته باشید که آیا من قبول میشم، آیا من قبول نمیشم، این یادگیری خودش فایده ای نداره. ببینید، شما اگر یادگیری توأم با آرامش داشته باشید، مثل اینه که خودکارتون روی کاغذ دارید میچرخونید و مینویسید. ولی اگر یادگیری توأم با استراب و دلهوره داشته باشید، مثل میمونه که خودکارتون رو برشین دارین روی سنگ مینویسید. ببینید تفاوت چقدر میشه. پس در یادگیری حواستون باشه که حتما باید بحث آرامش هم وجود داشته باشه. من باعثی هم که قبلا به عرضتون دادم که بحث خواب، بحث تغذیه است، همه اینها در یادگیری باید وجود داشته باشه. و فراموش نکنیم که برای انسانهای بزرگ بنبستی وجود ندارد، چون بر این باورند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.
آقای حامد، خیلی از بچه ها سوال میپرسن که مطالب یادشون میره، شما هم اینطوری بودین؟ من خواستم نظر شما رو هم در این مورد بپرسم.
بله دیگه، میگم اصلا سختی وکالت، کلا سختی حقوق خونده همین تکرارشه، خیلی باید تکرار کنید. شما بعضا میشه که یه کتابی رو 2 دفعه میخونید باز هم یادتون میره، یعنی باز هم یادتون میره. بله. حتی نزدیک آزمون ممکنه یادتون بره.
خب
این اولیش که باید بدونن که طبیعت یعنی رشته حقوق اینه که شما هر چند بخونی ممکنه سر جلسه یادت بره.
درسته.
که نباید این به همیت بریزه که من خوندم چرا یادم رفته، مطالب زیاد یادتون میره قاعدتا. راه حلی که داره، یعنی اون چیزی که هنر خوندنه، اینی که برنامه ریزی شما باید تکرار داشته باشه. ببینید مشکلی که داوطلبا دارن اینه که همش میخوان منابع تموم کنن.
خب بله دقیقاً،
هی میخوان هنوز مبحث قبلی تموم نشده و جا نیفتاده، هی میخوان مبحث جدید شروع کنن. و وقتی که شما ازشون میپرسید که چرا، انگار عجله دارن، مثلا حاضر نیست وقتی رو بذاره برای مرور مطالب قبلی، تو میگه که از وقتم زده میشه. من مثلا قرار بوده که تا آخر اسفند، من قرار بوده که تا آخر اسفند کتابو تموم کنم، اگر بخوام یه وقتی رو بذارم برای مرور مطالب قبلی، این میشه تا آخر فروردین، تا آخر فروردین، در نتیجه وقت من میره. ولی من میخوام بگم این وقت هدر رفتن نیست. هر چی شما وقت برای پیچی ها رو مرور بذارید این بهتره.
آخه آقای حامد، یه سری بچه ها هستن که میگن ما کندخان هستیم و این که فکر میکنن دارن وقت رو از دست میدن. حالا یه سری ها تندخانن، یه سری ها کندخان. نظرتون در این مورد چیه؟
ببینید اون باید کیفیت خوندنش، یعنی اون تسته رو که میزنه
مثلا در روز بهتره که چند تا ماده خونده بشه.
چی؟
مهمه این که در روز چند تا ماده خونده بشه یا اینکه چند ساعت مطالعه داشته باشن؟
مهم فقط کیفیت.
خب ببینید، چون سوالی که تقریبا میشه گفت دوستان خیلی سوال فرستادن برای من و سوالا تقریبا تکراری بود و اغلب سوالها این بود که چند ساعت ما باید مطالعه داشته باشیم. به نظر شما این خیلی مهمه؟
ببینید من اینجوری میخوندم، یعنی مبحثی درس میخوندم.
خب
مثلا من باید امروز فرض بگیرید 20 ساعت مدنی بخونم.
خب
فرض بگیرید 40 تا تست مدنی بزنم.
ولی ساعت برای خودتون تعیین نمی کردین، درسته؟ ولی ساعت برای خودتون تعیین نمی کردین.
ساعت میشه تابع اون مبحثی که شما تعیین میکنید.
بله.
یعنی شما میگی من امروز باید این 100 صفحه رو بخونم.
خب
این 100 صفحه ممکنه 10 ساعت طول بکشه، ممکنه 8 ساعت طول بکشه، ممکنه 12 ساعت طول بکشه. یعنی شما باید این 100 صفحه رو خوب بفهمی و خوب بخونی و خوب تستاشو بزنی.
درسته.
معمولا یه حداقل یه کافی داره. البته نباید اونقدر. ببینید من میخوام این چیزی رو به شما بگم.
بفرمایید.
این که کنکور که یه کنکور آذره.
بله.
خودشون جوری خسته نکنن که آذر جا بزنن. ببینید نقطه اوج اینا باید آبان تا آذر باشه. یعنی اون موقع است که خیلی باید بخونن. بعضیا به قدری الان دارن زیاد میخونن، متوجهید؟ و افراطی میخونن که اون موقع که باید مرور کنن، یعنی من میخوام اینو بهتون بگم که من خودم ماه آبان کتاب حقوق تجارت رو تو عرض 3 روز مثلا مرور میکردم. یعنی ساعت مطالعه خیلی میرفت بالا.
بله.
شما باید همین مطالعه رو بتونی مرور کنی، جمع‌بندی کنی و انرژی داشته باشی. آهسته و پیوسته برن، یعنی آهسته نمیگم، متعادل برن. یه ساعت مطالعه متعادلی بذارن. یه مبحثی حالا فکر کنم اینا آزمون میدن، طبق برنامه آزمون پیش میرن.
بله.
اینو باید برای خودشون مبحث بندی کنن روزانه. ساعت نذارن، خطکش نذارن بالا سر خودشون، چون اینا یه چیز خطکشی شده نیست که بتونیم بگیم حتما باید تو روزی 8 ساعت بخونی، حتما باید روزی 10 ساعت بخونی. شما باید مبحث بخونی. ممکنه مثلا یه روز مبحث تعهدات باشه، قاعدتا ساعت بیشتری از شما زمان میگیره. ممکنه برعکس یه روز مبحث مثلا فرض بگیرید یه خانواده باشه، ساعت کمتری از وقت بگیره. یعنی بستگی به سختی آسونی مبحث ساعت بالا پایین میشه. ولی اون چیزی که مهمه دو چیزه، یکی تکرار، دوم پیوستگیه. یعنی آقا هر روز بخون، اینجوری نباشه یه روز 15 ساعت بخونی دو روز نخونی، این خیلی بده، این آفته.
خانم بدخ، سوالی که ذهن بچه‌ها رو خیلی درگیر کرده و مرتب میپرسن اینه که مطالب رو فراموش میکنن و این باعث استرسشون شده، چه پیشنهادی براشون دارین؟
به نظر من طبیعیه. شما یعنی حتی روز قبل از آزمون رو احساس میکنید که چی یادتون نیست. منتها طبیعی، وقتی طبیعیه که شما چند بار خونده باشید. یعنی کسی که بگه من یه بار خوندم و یادم نیست، میگم که واقعا یادت نیست. یعنی این احساس مثلا یه احساسی نیست که همینطوری غالب شده باشه. کسی که مطلب رو یه بار میخونه، حتی دو بار و حتی 3 بارم من میگم کمه. یعنی تو این حالت شما اگه بگید یادتون نیست، واقعا یادتون نیست. ولی وقتی 3 بار شما خوندید، وارد 4 بار 5 بار شدید، این بار دیگه اگه احساس کنید یادتون نمیاد، یادتونه. ولی این احساس طبیعیه که اومده سراغتون. اصلا خانم وزیر، رمز موفقیت تو آزمون حقوق مروره. شما فقط باید مرور کنید. خب مطلب حفظیات اصلا یه چیز عجیبی نیست. ما کیفه‌ای رو امروز میخونید، 2 روز بعد نمیم به اون اندازه که اون روز خوندی و یادت بوده یادت میاد، چیز کاملا طبیعیه. ولی انقدر بعد مرور داشته باشی که خوشبختانه تا یه حد خیلی زیادی آزمون ها تکراراشون رو جبران میکنه، انقدر بعد مرور بکنی که بمونه توی ذهنت. ولی من حتی خود من به شخص روز قبل آزمون احساس میکردم تو تجارت چیزی یادم نمیاد. ولی خب میدونستم که یا من حداقل 6 بار 7 بار خوندم. اگر هم همچین حسی به خاطر استرس همه. ولی بچه هایی که 1 بار فقط خوندن، 2 بار خوندن، 3 بار خوندن، احساسشون کاملا درسته.
خانم بدخش،
کمه.
درسته خانم بدخش، بچه ها میپرسن که اول متن قانون رو بخونن بعد کتاب درسی رو، یا اینکه نه مستقیم به کتاب درسی مراجعه کنن؟
به نظر من این دوتا اصلا از هم دیگه جدا شدنی نیستن.
بله.
مکمل همن، کنار هم باید بخونن. ببینید این هر ما خب نمیتونیم تشخیص بدیم که مثلا آزمون 99 تو چه حد میخواد ماده محور بشه، ولی حداقل سال 98 این آزمونی که ما دادیم خیلی ماده محور بود. یعنی بچه‌ای که فقط کتاب خونده بودن ماده نخونده بودن نتیجه نگرفتن. چه واسه شاید اگه فقط ماده میخوندن و کتاب هم نمیخوندن باز نتیجه نمیگرفتن. هر دو کنار هم. حالا بعضی از کتب ما ماده رو خودش نوشته و توضیحات رو داده که خب خیلی خوبه. بعضی از کتاب ها ندارن کتاب قانون رو بعد کنار کتابشون داشته باشن، همزمان بعد بخونن. اصلا خود آزمون های دادافعین هم که بودجه بندی کرده به تفکیک ماده نوشته. من همزمان خودم به شخصه میخوندم که از همون اول با ماده ها آشنا بشم، نذارم تلمبار بشه بزای آخر. به نظر من بعد بخونن کنار کتابشون ماده خانی هم داشته باشه.
آقای فرجی توی عذرخواهی میکنم، توی دورانی که درس میخوندین برای آزمون هیچ وقت اتفاق افتاده بود که فراموش بکنین مطالب رو، یادتون بره؟
بله خیلی طبیعی بود، یعنی خیلی طبیعی بود با توجه به شناختی که از مباحث حقوقی داشتم.
خب
سر آزمون قضاوت بود، بنده رفتم سر آزمون قضاوت که جنبندی نکرده و فکر میکردم تو درس جزا خیلی فول هستم، اما رفتم سر آزمون قضاوت به این علت که جنبندی نکرده بودم تقریبا 6-7 تا سوال رو میخوندم برام آشنا بود اما جوابشون رو بلد نبودم، بعد کاملا از ذهن من خارج شده بود و به این به قول گفتنی استرس پیدا نکردم، چون میدونستم خصلت و ذات مباحث حقوقی فرار بودنه.
درسته.
پشت سر هم مرور کردم و خدا رو شکر توی آزمون وکالت نتیجم بهتر شد نسبت به آزمون وکالت.
خب پس پیشنهادتون برای بچه ها چی هستش؟ چی کار بکنن که تمرکز داشته باشن؟
آقای یکی از مشاورین مؤسسه بود، آقای اسمشون رو من فراموش، آقای بهمن اسمشون رو فراموش کردم، یک نکته خیلی جذابی توی مصاحبه‌ای که با شما انجام داده بود گفتن. ایشون گفتن شما وقتی صبح خواب پا میشید،
منظورتون آقای مختاری هستن؟
مختاری بله بله
درسته
مختاری.
درسته
داخل این ورود
روانشناس مؤسسه هستن ایشون.
روانشناس بله. بله درسته. ایشون گفتن که زمانی که شما صبح از خواب بلند میشید
بله
4 دقیقه چشماتون رو باز کنید و نفس عمیق بکشید و به هیچ وجه از جاتون بلند نشید.
بله.
من بعد داخل این وایس ایشون گفتن که بعد از 2-3 هفته شما تمرکز پیدا میکنه، تمرکزتون خیلی میره بالا. بنده این کار رو انجام دادم و توی اون گرد همایی رسوای برفت از ایشون تشکر دوچندانی کردم. واقعا این روش فوق العاده روی من، روی تمرکز من تاثیر داشت.
خدا رو
یعنی واقعا عالیه این تمرکز. شما صبح به صبح که بلند میشید 2-3 دقیقه سر جاتون دراز کشیده چشماتون رو باز میکنید و نفس عمیق میکشید. بس یه نکته دیگه آقای مختاری گفتن این بود که به هیچ وجه شما بلند شدید اول گوشیتون رو چک نکنید. این دوتا کار رو من انجام دادم، شاید به شما میگم 70% تمرکز بنده رفت بالا.
آقای معصومی مه، با توجه به اینکه حالا شما از فروردین شروع کردین به درس خوندن و میشه گفت کمتر از 8 ماه فکر میکنم درس خوندین، توی این مدت آیا شده که فراموش بکنید مطالب رو؟
طبیعیه، فراموش نکردنش جای تعجب داره.
خب به نظر شما باید چی کار کرد که این مطالب خیلی بهتر توی ذهن تثبیت بشه؟
من تنها پیشنهاد و تنها توصیه ای که دارم، اولا که فراموش کردن طبیعیه چون حجم منابع زیادش،
بله،
درس ها مختلف هن با هم فرق دارن و زمان زیادی تا آزمون باقی مونده و هدف از این که اصلا ما از 9 ماه قبل از آزمون یا 8 ماه قبل از آزمون شروع میکنیم به خوندن اینه که واسه یه روز اون هفته اول آذر ماه، جمعه اول آذر ماه منابع یا اون مطالب تو ذهنمون باشن، نه اینکه حالا 1 ماه دیگه مطالب تو ذهنمون باشن.
درسته.
با چی به دست میاد، با چه چیزی به ما کمک میکنه که این اتفاق بیفته؟ تکرار و تکرار کردن این منابع که این دقیقاً توی برنامه دادآفرین به نظرم پیش بینی شده. یعنی شما وقتی هست تا آزمون یا آزمون دوره‌ای دارید و باز در آزمون‌های جلوتر میان از آزمون‌های عقب‌تر سوال طرح می‌کنن و به خصوص دست آزمون جامع همه اینها رو دوره می‌کنید، خود به خود مطالب ملکه میشه واسه شما، کامل تو ذهنتون میره و کامل مطالب به یادتون میمونه. نباید استرس گرفت که چرا یادمون رفته، چون کاملا طبیعی اگر غیر از این بود تجربه کردید و انتظار نداشته باشید که واسه یه مثلا یک ماه آینده مطالبی که 3 هفته پیش خوندید یادتون باشه. حتی انتظار نداشته باشید که مطالبی که 4 روز پیش خوندید یادتون مونده باشه کامل. باید برنامه ریزی کنید طبق اون بودجه بندی که واسه اون آذر ماه مطالب تو ذهنتون مونده باشه، که اگر اون بودجه بندی رو کامل رعایت کنید من بهتون قول میدم 100% مطالب تو ذهنتون مونده.
آقای مسئول مهر، من
فقط اینجا خیلی مهمه، اون اینه که حواستمون باشه.
بله.
اون تستیه، آزمون تستیه، یعنی متفاوته با اینکه شما بخواید تو ذهنتون یه مطلبی رو جستجو کنید و ببینید یادتون نمیاد. در آزمون تستی شما بیشتر جواب جلوی شماست.
بله.
شما قبلا اون نکته رو خونده باشید، تا حدود خیلی زیادی به محض دیدن تست جواب میاد تو ذهنتون و جواب رو یعنی به درستی انتخاب میکنید. این
نکته
ای بود که به نظرم خیلی
واضح شده. بله متشکرم. خانم خیاطی، توی این دوره‌ای که مطالعه می‌کردین آیا شده بود که مطالب یادتون بره، فراموش بکنید مطالبی که خونده بودین رو؟
خیلی پیش میومد، مخصوصا برای آیین‌دادرسی کیفری، آیین‌دادرسی مدنی، تجارت، این مدل پیش میومد. به خاطر همین من مثلا می‌ذاشتم اگه دوره یک هفته‌ای بود برای آزمون، پنجشنبه ها حتما دوره یه دور این درس ها رو دوره میکردم از اول تا آخرش، یعنی یه روز رو میذاشتم برای دوره که جمعهش بیام امتحان بدم.
پس شما همیشه یه زمان برای تکرار داشتید؟
میذاشتم. بله.
چون من با استاد کمالوند هم که صحبت کردم، ایشون هم میگفتن که تکرار.
بله دقیقا.
خب
این آزمایشی که گذاشتن همه این تکرارا توش لحاظ شده.
درست.
یه دور دوباره این جامعه‌ای که هست، بچه ها نباید اصلا اینو مثلا بگن که خب ما بلدیم که یه دور خوندیم. نه، اون باید یه اهرم فشاری باشه براشون که دوباره اینو مجدد تکرار کنن. یعنی خیلی برنامه‌ریزی.
آخه میدونین خانم خیاطی، بچه‌ها وقتی دارن یه مطلب جدید رو میخونن، مرتب به این فکر میکنن که مطالب قبلی یادشون رفته و نمیتونن روی این مطلب جدید هم تمرکز بکنن.
باید این رو بذارن مثلا اول مطلب جدیدشون رو یاد بگیرن، اون مطلب تو ذهنشون مونده، با یه تکرار سرعتشون بالاتر میره و یعنی منظورم اینه که زودتر تو ذهنشون میمونه.
پس باید خیلی نگران در واقع این نباشن که مطالب فراموش
مونده، فقط یه دوره دیگه بخوان فقط این تکرار رو که داشته باشن مسئله دوباره یادشون میاد. این چندین بار باید تکرار بشه.
پس این فراموشی مطالب برای همه هست.
بله
درسته. آقای رحیمی پور، بچه های مشکل دیگه ای دارن، نمیتونن تمرکز کنن و مرتب میگن که ما مطالبی رو که خوندیم فراموش کردیم.
این قاعده فراموش خب خودش بحث جدایی داره. حالا من اتفاقا قبول یه کارگاهی هم تشکیل دیم باشون صحبت کنیم راجع به این تمرکز و فراموشی.
بله.
این تصور فراموشی و حتی خود فراموشی کاملا طبیعی هستش. هیچ انسان عادی با یک بار، دو بار و سه بار خوندن قرار نیست حفظ بشه.
بله.
جدا از این مطالب کلاسی که میخونن، قرار حداقل 6-7 دور دیگه برای اتمام کلاسشون بخونن و اون موقع است که یادشون نمیره. مثلا قاعده یه انسان برای اینه که یه چیزی رو که میخونه میفهمه، دفعه دوم 20% یادش میمونه، دفعه سوم 40% میمونه و با این تکرارها هستش که این مسئله به وجود میاد. این که باورش کنن فراموشی یه چیز طبیعی هستش یه مقوله است و این که بدونن تنها درمان این مسئله تکرارهایی هستش در آینده قرار انجام بدن یه مسئله است. در بحث تسلطشون هم یه سری تمرین ها هستش که حالا اونها رو خیلی مفصل من اینجا الان مثلا بتونم بازش کنم. دو تا راهکار هستش که از لحاظ اصول روانشناسی مورد تایید قرار گرفته و حتی خود منم تمرینش کردم، حتی به دانشجو میگم همه‌شون نتیجه گرفتیم. یک بحث ما کاغذ تسلط داریم، دوم بحث تنبیه کش داریم. از این کش پول هستش که میندازن دور پول.
بله.
اینا رو بنزن دور مچشون، هر موقع بسر درس خوندن حواسشون پرش یه دونه بکشن بزنن به درسشون تنبیه کنن. سوزش اون جای پشت مچشون که میمونه، خود این سوزش باعث میشه کنن برای یه مدت از این پرتی حواس بیرون بیان.
چه چیز جالبی گفتین. خب
بعد یه بحث دیگه که داریم ما کاغذ تمرکزه.
بله
بر اساس روانشناسی میگن هر زمان که انسان بخواد روی مطلبی تمرکز بکنه یا یه کاری که دائما داره تکرار میکنه و انجام بده، حواسش شخص جمع نمیشه. مثل درس خوندن، مثل نماز خوندن که دائما ما توی اینها که وارد میشیم حواسمون به همه جا میره.
بله.
ولی یه چیزی که هستش اینه که مغز ما باید عادت بکنه به اینکه هر چیز رو تو زمان خودش انجام بده. برای این عادت یه کاری که ما برعکس ژاپنی‌ها انجام میدیم اینه که ما همه چیز رو میخوام تو ذهنمون یادمون بمونه و پرتی حواس مثل این میمونه. یه کاری رو من قرار است صبح مثلا انجام بدم، این هی میاد تو ذهن من، هی میگم خب یادم نره زور انجام بدم. خب این خودش دائم تا زور تکرار میشه تو ذهن من. یه کاغذ کنار دستم باشه، هر چی که اومد تو ذهنم سریع یادداشت کنم.
خب
همون موقع مثلا تو فکر من میاد که راجبه یه چیزی فکر کنم، بنویسم فکر کردم راجب فلان چی، قراره واریز وجه انجام بدم، واریز وجه مثلا آنجا به مغزم بگم من بعد از این که درسم تموم شد روی این موضوع فکر میکنم. بعد از یک هفته اون پرتی حواس راجع به این موضوع، کلا راجع به مسائل حواسی از بین میره، به شرط اینکه درست تو زمانی که واسه مغزش تعریف کرده که روی این کاغذ چک بکنه، چک بکنه واقعا. مغز اون تکرارهای طبیعی ذهنی که واسش عادت میشه، عادت میکنه به اینکه چیزهاش رو یادداشت میشه و بعدا راجعش فکر میکنه. بنابراین دیگه در زمان دست بلافاصله وقتی یادداشت کرد به اون موضوع قرار نیست فکر کنه.
بله.
و ادامه درسش رو با تمرکز کامل جلو میره.
دوستان عزیز، در پایان این بخش با سرکار خانم دکتر حسینی، استاد دانشگاه و روانشناس، در خصوص مطالعه و علت فراموشی صحبت کردیم. ضمن خداحافظی با شما، شما رو به شنیدن این بخش دعوت میکنم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت دانشیان عزیز. امیدوارم که همه لحظاتتون همراه با آرامش شادی باشه. در خصوص مطالعه و اینکه چرا ما مطالبی که میخونیم فراموش میکنیم سوال فرموده بودید، باید اشاره کنیم که این موضوع مربوط به نحوه مطالعه ما و سپردن مطالب ما به حافظه دراز مدت هست. حافظه دراز مدت جایی که با اطلاعاتی سر کار داره که از چند دقیقه تا یک عمر باید در اونجا نگهداری بشه. پس برای اینکه ما بتونیم مطالب رو به خوبی به حافظمون بسپاریم و با موفقیت از حافظمون برگردونیم، باید چند تا نکته رو رعایت بکنیم. برای اینکه ما مطالعه خوب و مثمر و ثمری داشته باشیم، اول اینکه با این روش باید مطالعه رو شروع کرد. یعنی من از اونجایی دارم شروع میکنم که شما میخواید برای اولین بار یه مطلبی رو به جهت اینکه در یک امتحان مهم شرکت بکنید کار رو میخواید شروع بکنید. برای اولین بار ما مطلب رو با یک سرعت بالا میخونیم برای اینکه کلیت اون مطلب رو بتونیم به دست بیاریم که موضوع چیه، من در مورد چه مطالبی میخوام مطالعه بکنم و چه برداشتی میخوام از این مطالب داشته باشم. پس اینجا تندخوانی لازمه. وقتی که ما کل مطلب رو خوندیم شروع میکنیم به مطالعه نظاممند برای اینکه بتونیم به درستی این مطالب رو به حافظه دراز مدتمون بسپاریم. اینجا چی کار میکنیم؟ برای اینکه یک مطالعه سازماندهی شده داشته باشیم باید از روش رمزگردانی استفاده بکنیم. رمزگردانی تو حافظه دراز مدت یا حافظه بلند مدت باید به شکل معنایی باشه. همه مطالبی که شما میخونید باید از یک سازماندهی برخوردار باشه و این سازماندهی لاجرم باید از پیوندهای معنادار استفاده بشه. یعنی اینکه اگر ما بخوایم مطالبی را که الان میخوایم مطالعه بکنیم و به حافظه بسپاریم، اگر اینها طبقه بندی نشن و بین این طبقات بست معنایی ایجاد نشه، قطعا وقتی که شما شاید تو اون لحظه بخونید و شاید تو اون لحظه متوجه بشید که دارید چی کار میکنید، اما اگر برای مدت بعد بخواید اون رو از حافظتون بازخوانی بکنید یادتون نمیاد. چرا؟ برای اینکه به درستی مطالبتون دستبندی نشده و برای اون دستبندی معنای ایجاد نشده. یه مثال خدمتون عرض میکنم. آزمایشی انجام دادن که تو این آزمایش آزمودنی ها مطالب رو در مورد افراد مشهور میخوندن و باید اونو بعدن به یاد میآوردن. مثلا در مورد یه نفر به اسم آقای موتزارت باید میخوندن که در دوره بحرانی زندگیش از شهر مونیخ به پاریس رفت. به بعضی از آزمودنی ها بهشون گفتن که شما این مطلب رو با ذکر علت یا پیامدش بست معنایی بده. یعنی بگو که مثلا آقای موتسارت به خاطر یه گرفتاری عشقی میخواست از مونیخ بره. تصور بکنید شما این جمله رو با ذکر دلیل میخواید به ذهنتون بسپارید. این یه روشیه برای رمزگردانی معنایی. حالا در مورد مطالبی که شما میخونید من پیشنهاد میکنم این که قوانین رو شما با ذکر دلیل، دلایلی که میتونن موجه باشن، میتونن غیر موجه باشن، میتونن این دلایل خیلی مضحک باشن، میتونن دلایلی که اصلا به عقل آدمیزاد جور در نمیاد باشن، این بست معنایی بدید. با این دلایل مطالبتون رو بست معنایی بدید. یا اینکه برای یه سری از ماده قوانین ها اونو بیاید به افرادی که دور و برتون هستن یه داستانهای ایجاد بکنید و به نام اون افراد دادگاه تشکیل بدید و براشون حکم صادر کنید. در حقیقت شما موقع امتحان به جای اینکه اون ماده قانون یادتون بیاد، اون داستانه یادتون میاد. پس با این کارتون شما میاید بین فهمیدن و حافظه یه پیوند تنگاتنگ ایجاد میکنید. هرچی مطلب رو بهتر بفهمید، متوجه این پیوندهای بیشتری که بین اجزای اون برقرار کردید میشید. پس از اونجا که این پیوندها در نقش حلقه های زنجیره بازیابی عمل میکنن، ما هر چی مطلب رو بهتر بفهمیم اونا رو بهتر یاد میاد، به یاد خودمون میاریم. این کار رو که ما انجام دادیم میفهمیم که اگر فراموشی اتفاق افتاده، اون فراموشی به دلیل این نیست که ما مطلب تو حافظمون نیست و اون مطلب از بین رفته، به دلیل این هست که ما مطالب تو ذهنمون سازمان پیدا نکرده که ما نمیتونیم پیداش کنیم. ببینید ما داریم اشاره میکنیم به فراموشی. شما یه کتابخونه ای رو در نظر بگیرید که یه عالمه کتاب تو این کتابخونه است، ولی ما اون کتابی که میخوایم نمیتونیم پیدا کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون کتابخونه سازماندهی نشده، بر اساس موضوعات چینش نشده. طبقات کتابخونه مشخص نیست بر اساس چی کتابا درش جا گرفته. حالا مطالبی که ما تو حافظمون سپردیم اگر سازماندهی شده باشن، وقتی که ما برگردیم به اون نقشه‌ای که به حافظمون سپردیم، میتونیم اون مطلب رو از اون نقشه برگردونیم. و لازمش اینه علاوه بر این که ما سازماندهی میکنیم مطالب رو، بارها و بارها اون مطالب رو مرور بکنیم. یعنی هم اون رمزامون رو مرور کنیم، هم اون قصه هایی که ساختیم، هم اون دلایلی که آوردیم برای اون مطالبی که تو حافظمون سپردیم، همه اینا کمک میکنه که این مطالب در حافظه ما تحکیم بشه و موقعی که ما میخوایم مطالب رو از حافظمون برگردونیم، به همون کمک میکنه که تو اون طبقه بندیه هر مطلبی که میخوایم مثل یک کتاب بیرون بکشیم و خیلی سریع پیدا کنیم و ازش استفاده کنیم. نکاتی هم هست در این که ما چجوری بهتر میتونیم حافظمون رو تقویت بکنیم، علاوه بر نکاتی که به هر حال ممکنه همه شماها بدونید، مثل استفاده از یه سری مواد غذایی مثل ویتامین B، مثلا استفاده از شکلات تلخ و مواد مغذی کم شیرین که خود شیرینی ها باعث میشن که مغز خیلی برای این که از حافظه بخواد استفاده بکنه نتونه کار خودش رو درست انجام بده. علاوه بر این مواد غذایی من سفارشی رو دارم خدمتون به این که در طول روز در بدترین حالت یک بار این کار رو انجام بدید و اون حالتی شبیه مراقبه است. تو مراقبه شما یه جای ساکت و خلوتی میشینید، اراده میکنید که کمتر به چیزای مختلف فکر بکنید. کار سختیه، ولی برای اینکه ما بتونیم به هر حال زحمتی که کشیدیم برای به یاد سپردن مطالب رو، ما میخوایم بهش کمک بکنیم که نتیجه خوبی ازش بگیریم. تمرکز میکنیم، دم و بازدم عمیقی داریم، تکرار میکنیم این کار رو و حقیقتا از ته دل از خدا میخوایم که به هر حال کمکمون بکنه برای این کاری که داریم انجام میدیم و تلاشی که داریم میکنیم، به همون کمک کنه و اعتقاد به این که به هر حال از یه نیروی مافوق بشر کمک گرفتن میتونه اثرگذار باشه و ما رو به نتیجه برسونه، قطعا میتونه اثرگذار باشه. و در نهایت اینکه همه این کارها از جمله مراقبه، اثرش اینه که به ما آرامش بده و آرامش میتونه به بهتر مطالعه کردن و بهتر مطالب رو یادآوری کردن به ما کمک بکنه. یه سوال دیگه این بود که کندخانی یا تندخانی؟ بر اساس اون تجربیاتی که داریم ما و اون مطالبی که به هر حال در مورد حافظه نوشته شده، اینطور میگن که تندخانی فقط برای مرحله اول کار که ما مطلبی رو میخواییم بخونیم که هیچ آشنایی نسبت بهش نداریم، باید اون مطلب رو از اول تا آخر تند بخونیم در حد اینکه کلیت اون مطلب دستمون بیاد. و یه جای دیگه هم تندخانی اتفاق میفته و اونجا نزدیک امتحان هست و جایی که ما همه مراحل مطالعه‌مون رو به درستی طی کردیم و الان میخوایم مطالب رو برای بار آخر تو حافظه‌مون مرور بکنیم. اونجا میتونه تندخانی کاری مؤثر باشه. همه شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
داوود آفرین، نماد صداقت، نماد خدمت.